ساعت 7 صبح پنجشنبه است. من نازفرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. آمریکا به سایر کشورها درباره اجازه عبور به نفتکش‌های ایرانی هشدار داد. دادستان کل آمریکا به درخواست دونالد ترامپ استعفا کرد. کمپین حقوق بشر در ایران انتقال یک فعال حقوق معلمان را به بیمارستان روانی محکوم کرد. برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به کشورهای دیگر هشدار داد که اجازه ندهند نفتکش‌های ایران وارد قلمرو دریایی آنها شوند یا از بنادر آنها استفاده کنند. وی در ادامه اظهار داشت که کشورهای میزبان نفتکش‌های ایران و شرکت‌های بیمه کننده این نفتکش‌ها در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. برایان هوک تأکید کرد که راهبرد فشار حداکثری آمریکا آن دست از حساب‌های بانکی که پول‌های نفت ایران در آن سپرده گذاری شده را هدف گرفته است. وی همچنین اعلام کرد ایالات متحده در مورد اعمال حداکثر فشار بر ایران بسیار موفق و دقیق عمل کرده، بدون آنکه اجازه دهد تحریم‌های ایران منجر به جهش بهای نفت شود. مقام‌های آمریکا روز دوشنبه از بازگشت تمام تحریم‌ها علیه صنعت نفت و گاز و همچنین کشتیرانی ایران خبر دادند. با این حال اعلام شده است که 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از این تحریم ها معاف خواهند شد. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مقام خود استعفا داده است. دونالد ترامپ در توییتی اعلام کرد ماتیو ویتکر را به عنوان سرپرست دادستانی کل انتخاب کرده. کمی پیش از اعلام استعفای جف سشنز، رئیس جمهوری آمریکا در نشست رسانه‌ای خود درباره انتخابات کنگره پرونده تحقیقات روسیه را شرم‌آور خواند و گفت می‌تواند همه مقام‌های درگیر در آن را اخراج کند، اما این کار را از نظر سیاسی به صلاح نمی‌داند. دونالد ترامپ کنار کشیدن جف سشنز از تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا را دلیل انتصاب رابرت مالر به عنوان مستشار ویژه برای تحقیقات در این زمینه عنوان کرده است. رابرت مالر اکنون در حال تحقیق درباره تبانی احتمالی روسیه و ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ است. رئیس جمهوری آمریکا که هر گونه تبانی میان کمپین انتخاباتی خود و روسیه را رد می‌کند، پیشتر بارها از اینکه سمت دادستانی کل را به جف سشنز سپرده ابراز تأسف کرده بود. کمپین حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه با انتشار موارد نقض قانون در بازداشت هاشم خواستار، فعال حقوق معلمان از دولت ایران خواست بیدرنگ وی را از بیمارستان روانی که به طور غیرقانونی در آن بستری شده آزاد کند. کمپین حقوق بشر در ایران همچنین بازداشت همسر و دو فرزند هاشم خواستار را که سپس آزاد شدند محکوم کرد. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران اقدام مقام‌های ایران را در انتقال هاشم خواستار به بیمارستان روانی بدترین نوع سوء استفاده از قدرت عنوان کرد. هاشم خواستار از فعالان حقوق معلمان با اقدام نیروهای امنیتی به اجبار در بیمارستان ابن سینای مشهد در بخش بیماران حاد روانی بستری شده است. پلیس دانمارک میگوید 3 عضو گروه موسوم به جنبش مقاومت الاهوازی را به اتهام حمایت از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح ایران که روز 31 شهریور رویداد بازداشت کرده است. سخنگوی پلیس دانمارک اسامی افراد بازداشت شده را اعلام نکرد، اما گفت که آنها به دلیل نقض قوانین دانمارک ممکن است به جریمه مالی یا تا 2 سال زندان محکوم شوند. به گفته وی ستایش یا اعلام حمایت از حمله های مسلحانه بر اساس قوانین دانمارک جرم است. در جریان حمله به رژه نظامی در شهر اهواز دست کم 24 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. در حالی که گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، ولی مقام های ایران گروه جنبش الاهواز را هم مسئول این حمله دانستند. در حالی است که دانمارک روز 8 آبان وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که در صدد ترور فعالان گروه الاهواز در خاک دانمارک بوده است. ایران این اتهام را رد کرده است. 35 نهاد غیر دولتی یمنی و بین المللی روز چهارشنبه خواستار توقف بیدرنگ خصومت‌ها در یمن شدند و هشدار دادند که 14 میلیون تن در این منطقه در آستانه قحطی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درخواست مشترک به امضای نهادهایی از جمله فدراسیون بین المللی حقوق بشر، اقدام علیه گرسنگی، آکسفام، پزشکان جهان و سازمانهای امدادی یمن رسید. بنابر بیانیه مشترک این نهادها، در حالی که نیمی از جمعیت یمن یعنی 14 میلیون زن، مرد و کودک در آستانه قحطی‌اند، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به اقدام برای مقابله با این خطر احساس می‌شود. این نهادهای غیر دولتی از کشورهای درگیر خواستار توقف تأمین سلاح‌هایی شدند که خطر به کارگیری آنها در یمن وجود دارد. بنا به اعلام سازمان بهداشت جهانی، در جریان درگیری‌ها در یمن از سال 2015 تا کنون بیش از 10,000 یمنی کشته شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه فرداگرام.
سلام، وقت شما بخیر. بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده و موضوعات بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم.
6 سال رفت اما برای من یه عمری رفت. تو پرستار من بودیم.
ستار بهشتی، واکنش کاربران به سالگرد جان باختن ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که 6 سال پیش کشته شد. ایران من، هشتگی درباره آرزوهای ما برای ایران فردا. سیزده آبان، واکنش کاربران به سال روز اشغال سفارت آمریکا در سال 1358. در ادامه فردگرام، پرچم شیر و خورشید در فینال جام باشگاه‌های فوتبال آسیا. شش سال از مرگ یک کارگر جوان وبلاگ نویس که در پلیس فتا جان خودش را از دست داد گذشت. ستار بهشتی که در وبلاگ خودش و با نام خودش انتقادهای تندی از حکومت می‌کرد و چون شخص رهبر جمهوری اسلامی رو خیلی وقتها خطاب قرار می‌داد، از سوی پلیس فتا بازداشت شد و هرگز به خونه بر نگشت تا مادر و تنها خواهرش رو تنها بگذاره.
چند سال گذشته است؟
6 سال.
6 سال رفتی سر قبر ستار، فریاد زدی. الان میبینم صدات گرفته است. امروز هم رفتی. ششمین سال رو
بهش گفتم. 6 سال رفت اما برای من یه عمری رفت. تو پرستار من بودی، حالا سحر شده پرستار من.
امسال و به مناسبت ششمین سال روز مرگ ستار بهشتی، گروه بزرگی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از او و رنج و ایستادگی مادرش نوشتن. الی توییت کرد: 13 آبان امسال و شروع تحریم‌ها با یاد ستار بهشتی همراه شد. هر وقت خواستیم با جمهوری اسلامی مصالحه کنیم، به مادر ستار نگاه کنیم، به دردی که توی سینه‌شه، دردی که برای همه ماست. یک حساب کاربری در توییتر به نام بیداد اما نوشت: تاریخ خیلی از ما رو قضاوت میکنه. همه اونهایی رو که با بی‌تفاوتی سبب شدن امثال ستار بهشتی ها رو بکشن. کاوه آهنگر هم توییت کرد: 6 سال گذشت، ستار عزیز رو کشتند چون قدرت او بیش از اونها بود. یک کاربر با نام مستعار آسپیلی کوئتا هم نوشت 6 سال پیش ستار بهشتی به جرم فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد و 4 روز بعد اعلام شد که ستار بهشتی فوت کرده. خیلی از کسانی که بعد از او به این جرم بازداشت شدند و زنده موندن، زندگیشون رو مدیون ساکت نشدن گوهر عشقی مادر ستار هستند. سارا دماوندان خبرنگار اجتماعی نگاهی کرده به واکنش کاربران در سال روز مرگ ستار بهشتی و رنج و پایداری مادر او گوهر عشقی بعد از 6 سال.
همزمان با سالگرد کشته شدن ستار بهشتی، کاربران فضای مجازی بار دیگر نسبت به این حادثه تر اظهار نظر کردند و سکوت چند سالی قوه قضایی رو مایه شرمساری عنوان کردند. اما در کنار این ابراز نظر، یک اتفاق نظر مشترکی هم بین تمامی کاربران وجود داشت و اون اشاره به نام مادر ستار بهشتی خانم گوهر عشقی بود. به گواه کاربران، حضور مادر ستار در طی تمامی این سالها با وجودی که زنی که از طبقه فرودست جامعه است، سواد آنچنانی نداره، به هیچ سیستم و بدنه حکومتی متصل نیست، هر جا که امکان داشته حضور پیدا کرده و با در دست داشتن عکس فرزندش خواستار رسیدگی و دادخواهی به پرونده فرزندش بوده. به گفته کاربران فضای مجازی، نام ستار بهشتی اگر امروز در بین تمامی ایرانیان آشناست، به خاطر شهامت و شجاعت مادرش خانم گوهر عشقی بوده.
ایران من نام هشتگیه که این هفته گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اون در توییتر از آرزوهاشون برای ایران آینده نوشتن و اینکه دوست دارن ایران که سرزمین مادریشون هست چگونه فردایی داشته باشه. حسین ترکاشفن در حساب توییترش نوشت: در ایران من زنان جنس دوم نیستن. جای روزنامه نگارانی که بر مسئولان نظارت میکنن زندان نیست. کسی کاری به سبک زندگی افراد نداره. دینداری شخصیه و قانون انسانی مبتنی بر اصول دموکراتیک و حقوق بشر نوشته شده. آلان هم توییت کرد: در ایران من دوست ها محاکمه میشن. سرمایه های ملی برای کودکان محروم از تحصیل بلوچ و بهبود کشور هزینه میشه. اونطور که حساب کاربری به نام آخوند کراواتی هم در توییتر نوشت: ایران او جاییه که هر کس جای خودشه. شایسته سالاری به جای چاپلوسی حاکمه و هر قدرتی باید پاسخگو باشه. بهار اما درباره مهاجرت به رغم عشق به ایران توییت کرد و نوشت: ایران من، تو را دوست دارم، اما ماندن به پای تو بسی سخت شده. کیهان اما از فراق و غربت در توییتر نوشت که دوست داره ایرانش جایی باشه که همه بتونن مادرانشون رو بغل کنن. سی و نه سال پیش در روز 13 آبان 1358 گروهی از دانشجویان که خودشون رو پیرو خط امام نامیدند با اشغال سفارت آمریکا در تهران در عمل به رابطه دیپلماتیک ایران و ایالات متحده تا امروز پایان دادند و در تمام این سالها تبلیغات حکومت از جمله در رسانه‌ها و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها به نوعی ترویج آمریکا ستیزی بوده. هرچند این نگاه به آمریکا در بین مردم و اونطور که در فضای عمومی مشهوده روز به روز در این سالها کمرنگ شده. تا جایی که 13 آبان امسال ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون میداد دانشجویان در چند دانشگاه از جمله دانشگاه رازی کرمانشاه حاضر نشدن از روی پرچم آمریکا رد بشن. سیزده آبان امسال اما بهانه‌ای بود برای کاربران شبکه‌های اجتماعی که از قریب به 4 دهه قطع رابطه با آمریکا و پیامدهاش بنویسند. سمیرا عالم‌پناه با انتقاد از برخی مسئولان جمهوری اسلامی که فرزندانشون امروز برای زندگی یا تحصیل در آمریکا هستند، توییت کرد 13 آبان رو کسایی رقم زدن که امروز آقازاده‌هاشون در آمریکا راحت دارن زندگی می‌کنن و این تلخ‌ترین واقعیت انقلابه. در مقابل طلبه تخریبچی در توییتر نوشت: مادامی که در تظاهرات 13 آبان فقط صرفاً به شعار مرگ بر آمریکا اکتفا بشه، باید شاهد آمریکا پرستان داخلی باشی. رحیم همتی اما توییت کرد هر جا که یادآور سقوط جامعه ایرانی باشه از سوی جمهوری اسلامی گرامی داشته میشه. 13 آبان به کام استبداد و تداوم استثمار. جواد اکبرین هم درباره دانش آموزان یک مدرسه در ایران در توییتر خودش نوشت: در یک مدرسه ابتدایی از دانش آموزا خواسته شده کاردستی پرچم آمریکا درست کنند. تا 13 آبان بچه‌ها کاردستی‌ها یا همون پرچم آمریکا رو زیر پا بگذارن، ولی اونها برای اینکه کاردستیشون خراب نشه مراقب بودن کسی بر اون پا نگذاره. در اینجا سلمان سیما کنشگر سیاسی درباره نگاه عموم کاربران شبکه‌های اجتماعی به آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی بیشتر برای ما توضیح میده.
چیزی که در شبکه‌های اجتماعی راجع به روز 13 آبان دیدم شکست گفتمان آمریکا ستیزی و غرب ستیزی جمهوری اسلامی ایران بود. به این نحو که ویدیوهای اومده بود بیرون جلو ورودی دانشگاه‌ها پرچم آمریکا و اسرائیل رو زمین کشیده بودن که دانشجوها رو مجبور کنن از روی اونها رد بشن، ولی خب ما در تصاویری که تو فضای مجازی و ویدیوهایی که منتشر شد دیدیم که دانشجوها دور می‌زدن یا از روی پرچم می‌پریدن. البته خب یک سری کاربرهای بسیجی و وابسته به حکومت هم بودن که همچنان اصرار بر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل داشتن. از سوی دیگه وقتی ما مراجعه می‌کنیم به تحولات اخیر، چه در راهپیمایی ها و اعتراضاتی که در دی ماه شد و چه در جنبش سبز، ما یک بار هم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نشنیدیم و این به خوبی نشون میده که مغزشویی و اون کاری که جمهوری اسلامی توی صدا و سیما، توی دانشگاه ها، توی دبیرستان ها و مدارس خواسته انجام بده کاملا به شکست خورده و حتی ما دیدیم که کشاورزا و زحمتکشان شعار میدادن که دشمن ما همینجاست، یعنی دشمن ما جمهوری اسلامیه، علکی میگن آمریکاست. و خب این به خوبی نشون میده که نتیجه این 40 سال آمریکا ستیزی به شکست خورده و ممکن و آینده خوبی رو برای مردم ایران نوید میده.
این هفته هم از همکارم مهتاب وحیدی را درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی این هفته در فرداگرام در روزنامه‌های ایران پرسیدم. مهتاب، همونطوری که دیدی یکی از هشتگ‌های انتخابی ما تو این برنامه اختصاص داشت به سال روز اشغال سفارت آمریکا، 13 آبان و همزمانیش با تحریم‌های جدید آمریکا و حواشی و داستان‌هایی که داشته. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن به این روز؟
بنیامین، دقیقاً این همزمانی باعث شد که روزنامه‌های ایران در شماره روز دوشنبه 14 آبان ماه خودشون در صفحه اول و تیتر یکشون به این دو موضوع بپردازن. البته از زاویه‌ای به این موضوع پرداختن که با موضع بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی متفاوته. من از روزنامه وطن امروز شروع می‌کنم که نزدیک است به اصولگرایان و صفحه اول خودش رو، تمام صفحه رو اختصاص داده به انتشار عکس‌هایی از برگزاری مراسم روز 13 آبان و البته در تیتر خودش از کلمات توهین‌آمیز و خارج از استاندارد روزنامه‌نگاری حرفه‌ای استفاده کرده.
سابقه هم داره وطن
همینطوره و برای مخاطبا هم این موضوع تازگی نداره. این روزنامه نوشته با اشاره به همون سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، نوشته اگر بساط جاسوسی آمریکا در ایران برچیده نمیشد، انقلاب اسلامی 40 ساله نمیشد. که خب اتهامی هست که توی این 40 سال دائم مقامهای ایران علیه آمریکا مطرح کردن، گرچه هیچ وقت ثابت نشده یا مدرک و سندی ارائه نکردن.
حتی توی شبکه‌های اجتماعی یا حالا جایی که حالا مردم نظر خودشون رو اعلام میکنن تو رسانه ها، خلاف این هم شنیده میشه، یعنی به کرات که مردم همچین نظری ندارن.
بله همینطوره. روزنامه بعدی که من انتخاب کردم روزنامه کیهان هست که با تیتر سازشکاران بدانند آمریکا رو به افول است، یعنی نقل قولی از علی خامنه ای به سراغ این مطلب رفته و به نقل از اون نوشته که رسانه های غربی این مراسم و این راهپیمایی رو حکومتی توصیف کردن در حالی که به گفته آقای خامنه‌ای کدوم دولتیه که میتونه 10 تا 15 میلیون نفر رو برای 80 کیلومتر پیاده روی ببره.
15 میلیون نفر جمعیت تهران اگر اشتباه نکنم، بعد 80 کیلومتر هم دو برابره، بیشتر از دو برابره فاصله خیلی. تهران تا کرج میشه.
آره خود
رقم اغراق‌آمیزیه،
خیلی دور از واقعیت این رقمایی که گفته. و البته خب رادیو فردا نمیتونه تعداد واقعی کسایی رو که شرکت کردن در مراسم 13 آبان تخمین بزنه یا برآورد صحیحی داشته باشه. اما بنیام، یه نکته ای هست که در روزنامه‌های ایران مقفول مونده و ما باید اینجا بهش اشاره کنیم، اونم این هست که باید توجه بشه به این موضوع که سنت دیرینه‌ای وجود داره در ایران که برای مراسم 13 آبان یا راهپیمایی‌های مشابه کاروان‌های دست جمعی از ادارات دولتی یا مدارس می‌برن با بنرها و پلاکارت‌هایی که از پیش تهیه شده.
اتفاقا امسال توی شبکه‌های اجتماعی ما داشتیم البته تصاویرش رو، ولی نکته جالب این بود که در چند تا فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ویدیوهایی که منتشر شد، دانشجوها و حتی یکی از فیلم های دانش آموزا حاضر نشدن پا بذارن روی پرچم آمریکا و از کنار پرچم آمریکا.
آره قبلا هم خب داشتیم یه تعدادی از دانشگاهی و استادای دانشگاه همچین کاری رو کردن. روزنامه بعدی که من به سراغش رفتم روزنامه ابتکار نزدیک به اصلاح طلبا که در مطلبی نوشته همزمانی راهپیمایی مراسم 13 آبان، راهپیمایی 13 آبان امسال با دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران باعث شد که بیشتر سخنرانان این مراسم و مسئولان ایران به این موضوع بپردازن. نقل قول‌های آورده از محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، محمود علوی، وزیر اطلاعات، دادستان کل ایران محمد جعفر منتظری، و به نقل از همه اونا گفته نکته‌ای رو که تاکید کرده، عدم تاثیرگذاری تحریم‌ها بر زندگی مردم هست و شکست سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و حمایتی که مردم میکنن از سیاست‌های حکومت ایران، که در حقیقت ولی اون چیزی که ما رصد کردیم در ماه‌های گذشته در رادیو فردا خلاف این رو نشون
اتفاقا
میده.
اتفاقا خیلی از مقامات جمهوری اسلامی هم نگرانی دارن از سیاست‌های آمریکا، مثلا آقای جهانگیری از تحریم‌ها گفته ما نمیتونیم دروغ بگیم، تحریم‌ها حتما اثر میذاره به روی حالا در واقع ایران.
آره همینطوره. اون چیزی هم که ما رصد کردیم و خب توی خبرهامون بازتاب دادیم این بود که از 6 ماه پیش که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بازگشت تحریم‌های ایران رو اعلام کرد، این موضوع تأثیری گذاشت و بر اقتصاد ایران و دچار تلاطم کرد اقتصاد ایران رو. دیدیم حتی قیمت مواد خوراکی، کالاهای مصرفی در ایران بعضیاش به طور روزانه بالا رفت، اثری بر قیمت دلار گذاشت. بنابراین اینها همه هست و واقعیاتیه که ما هم بازتاب دادیم. اما یه نکته قابل توجهی هم که من مطبوعات رو بررسی می‌کردم اینجا باید یادآوری کنم، این موضع یک دستی هست که روزنامه‌های ایران داشتن در قبال 13 آبان و صحبت‌های علی خامنه‌ای در این مراسم که نشون میده خطوط قرمزی رو که همچنان در ایران وجود داره. درباره صحبت‌های آقای خامنه‌ای و به خصوص موضع او در قبال آمریکا.
بله خب همینطور که گفتی همیشه همینطوری بوده. خیلی ممنون. این هفته در وبسایت رادیو فردا و درباره همزمانی سالروز اشغال سفارت آمریکا و موج تازه تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، رضا تقی‌زاده در یادداشتی برای وبسایت رادیو فردا نوشت دولت ترامپ مصممه که از قدرت خرید آمریکا و همچنین نقش بی‌بدیل دلار در مبادله‌های تجاری جهان به عنوان دو وسیله تحقق هدف‌های سیاست خارجی واشنگتن در قبال تهران استفاده کنه. در رابطه با جمهوری اسلامی، واشنگتن بر این باوره که زمان به زیان حکومت مذهبی تهران جریان داره و سیاست اعمال تحریم‌ها به هدف‌های نخستین خودش دست یافته. در یادداشت آقای تقی‌زاده همچنین می‌خونیم که با آغاز دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران در صورت عدم بروز وضعیت حاد داخلی ماه‌ها فرصت داره که از بین دو گزینه تغییر رفتار و قبول شروط 12 گانه آمریکا یا ادامه سیاست مقاومتی کنونی به انتخاب نهایی برسه. جمشید اسدی هم در یادداشتی که برای وبسایت رادیو فردا نوشته، آورده که تحریم‌ها دلیل ورشکستگی اقتصاد ایران نیستند، بلکه مزید بر علتند. اقتصاد ایران در نظام ولایی به نوشته آقای اسدی به دلیل اصل خودی و غیر خودی، تبعیض میان شهروندان در کار اقتصادی و همچنین بخشیدن امتیازهای ویژه به راندخاران خودی از همون آغاز از کارآفرینی و پیشه‌ورزی پویا وامونده و همواره فروپاشیده‌تر شده. شهروندان و مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به ویژه تلگرام، فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. ابتدا و در اینجا تصویری می‌بینیم از سیل و سیلاب در سوسنگرد. اینجا هم ویدیویی داریم از کاخ گلستان که یک گردشگر با ما اون رو به اشتراک گذاشته.
اینجا کاخ گلستان، نماد شیر و خورشید، تو کاخ گلستان تهران که خیلی هم توجه خارجی ها رو به خودش جلب کرده. تو این 40 سال فکر کنم این تنها جاییه که این نماد هنوز حفظ شده و خراب نشده.
یکی از شهروندان در بندر ماهشهر هم ویدیویی رو برای ما فرستاده که در اون تجمیع فاضلاب در خیابون‌های این شهر رو می‌بینید.
کاری به این نخاله ها و آشغال هم که نداشته باشیم، کنار پمپاش خونه فاضلاب باید شاهد همچین منظره ای باشیم. خیلی زحمت میکشید، لطف میکنید که این فاضلاب ها رو دفع میکنید داخل خیابون و خیابون ها رو پر آب میکنید توی همچین روز ابری و بارونی، باید شاهد همچین منظره زیبایی باشیم.
اما باز هم ویدیویی داریم از تجمع اعتراضی مالباختگان مؤسسه مالی کاسپیان. این هفته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بقایای سوخته حدود 300 سگ رو در اهواز نشون میداد. کنشگران حقوق حیوانات میگن که شهرداری اهواز مسئول کشتار این سگ‌ها بوده.
استان محیط زیست و حیوانات محل حادثه اومدیم. از صبح ما مستقر بودیم اینجا. با بررسی‌های میدانی که انجام دادیم حدوداً 200 تا 300 جسد رو ما پیدا کردیم. بر اینجا خانم عربزاده، خواهش میکنم شما توضیحات بسیار تکمیل رو بفرمایید.
من الان با آقای مهندس قنواتم صحبت کردم، به ایشون اعلام میکنم، میگم که من الان بالا سر لاشه ها هستم. ولی آقای مهندس قنوات میگه این منطقه جزء قلعه چنان حساب میشه و جزء منطقه اهواز حساب نمیشه. هر کاری که دارن میکنن قلعه چنان میشه. الان تمام این منطقه رو نگاه میکنید، یه قسمت هایی هست که سوخته. همه این قسمت هایی رو که سوختن دارن آتیش میگیرن، همه با تایر ماشینه و زیرشون همه لاشه سگه.
اگر دوست دارید ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو با آدرس @فرداگرام بفرستید به تلگرام ما. فقط هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا فرستادید. از شما ممنونم که همراه من در این برنامه فرداگرام از رادیو فردا بودید. قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از حضور یک جیمی جامپ ایرانی، عارف سرایی، در بازی رفت فینال جام باشگاه‌های فوتبال آسیا که شنبه پیش اتفاق افتاد و آقای سرایی در جریان بازی با پرچم قدیمی ایران شیر و خورشید وارد زمین شد. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سلام، بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. دادستان کل آمریکا به درخواست دونالد ترامپ استعفا کرد. دانمارک 3 عضو گروه جنبش الاهوازی را بازداشت کرد. ده ها نهاد حقوق بشری میگویند 14 میلیون تن در یمن در آستانه قحطی قرار گرفتند. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مقام خود استعفا داده است. دونالد ترامپ در توییتی اعلام کرد متیو ویتیکر را به عنوان سرپرست دادستانی کل انتخاب کرده. کمی پیش از اعلام استعفای جف سشنز، رئیس جمهوری آمریکا در نشست رسانه‌ای خود درباره انتخابات کنگره پرونده تحقیقات روسیه را شرم‌آور خواند و گفت می‌تواند همه مقام‌های درگیر در آن را اخراج کند، اما این کار را از نظر سیاسی به صلاح نمی‌داند. دونالد ترامپ کنار کشیدن جف سشنز از تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا را دلیل انتصاب رابرت مالر به عنوان مستشار ویژه برای تحقیقات در این زمینه عنوان کرده است. رابرت مالر اکنون در حال تحقیق درباره تبانی احتمالی روسیه و ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ است. رئیس جمهوری آمریکا که هر گونه تبانی میان کمپین انتخاباتی خود و روسیه را رد می‌کند، پیشتر بارها از اینکه سمت دادستانی کل را به جف سشنز سپرده ابراز تأسف کرده بود. پلیس دانمارک میگوید 3 عضو گروه موسوم به جنبش مقاومت الاهوازی را به اتهام حمایت از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح ایران که روز 31 شهریور روی داد بازداشت کرده است. سخنگوی پلیس دانمارک اسامی افراد بازداشت شده را اعلام نکرد، اما گفت که آنها به دلیل نقض قوانین دانمارک ممکن است به جریمه مالی یا تا 2 سال زندان محکوم شوند. به گفته وی ستایش یا اعلام حمایت از حمله‌های مسلحانه بر اساس قوانین دانمارک جرم است. در جریان حمله به رژه نظامی در شهر اهواز دست کم 24 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. در حالی که گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، ولی مقام‌های ایران گروه جنبش الاهواز را هم مسئول این حمله دانستند. این در حالی است که دانمارک روز 8 آبان وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که در صدد ترور فعالان گروه الاهواز در خاک دانمارک بوده است. ایران این اتهام را رد کرده است. 35 نهاد غیر دولتی یمنی و بین المللی روز چهارشنبه خواستار توقف بیدرنگ خصومت‌ها در یمن شدند و هشدار دادند که 14 میلیون تن در این منطقه در آستانه قحطی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درخواست مشترک به امضای نهادهایی از جمله فدراسیون بین المللی حقوق بشر، اقدام علیه گرسنگی، آکسفام، پزشکان جهان و سازمان‌های امدادی یمن رسید. بنابر بیانیه مشترک این نهادها، در حالی که نیمی از جمعیت یمن یعنی 14 میلیون زن، مرد و کودک در آستانه قحطی‌اند، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به اقدام برای مقابله با این خطر احساس می‌شود. این نهادهای غیر دولتی از کشورهای درگیر خواستار توقف تأمین سلاح‌هایی شدند که خطر به کارگیری آنها در یمن وجود دارد. بنا به اعلام سازمان بهداشت جهانی، در جریان درگیری‌ها در یمن از سال 2015 تا کنون بیش از 10,000 یمنی کشته شدند. برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به کشورهای دیگر هشدار داد که اجازه ندارند نفتکش‌های ایران وارد قلمرو دریایی آنها شوند یا از بنادر آنها استفاده کنند. وی در ادامه اظهار داشت که کشورهای میزبان نفتکش‌های ایران و شرکت‌های بیمه کننده نفتکش‌ها در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. براین هوک تأکید کرد که راهبرد فشار حداکثری آمریکا آن دست از حساب‌های بانکی که پول‌های نفت ایران در آن سپرده گذاری شده را هدف گرفته است. وی همچنین اعلام کرد ایالات متحده در مورد اعمال حداکثر فشار بر ایران بسیار موفق و دقیق عمل کرده، بدون آنکه اجازه دهد تحریم‌های ایران منجر به جهش بهای نفت شود. مقام‌های آمریکا روز دوشنبه از بازگشت تمام تحریم‌ها علیه صنعت نفت و گاز و همچنین کشتیرانی ایران خبر دادند. با این حال اعلام شده است که 8 کشور، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از این تحریم‌ها معاف خواهند شد. دونالد ترامپ در 18 اردیبهشت ماه سال جاری با خروج آمریکا از برجام دستور بازگشت تمام تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد. کمپین حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه با انتشار موارد نقض قانون در بازداشت هاشم خواستار، فعال حقوق معلمان، از دولت ایران خواست بیدرنگ وی را از بیمارستان روانی که به طور غیرقانونی در آن بستری شده آزاد کند. کمپین حقوق بشر در ایران همچنین بازداشت همسر و دو فرزند هاشم خواستار را که سپس آزاد شدند محکوم کرد. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران اقدام مقام‌های ایران را در انتقال هاشم خواستار به بیمارستان روانی بدترین نوع سوء استفاده از قدرت عنوان کرد. هاشم خواستار از فعالان حقوق معلمان با اقدام نیروهای امنیتی به اجبار در بیمارستان ابن سینای مشهد در بخش بیماران حاد روانی بستری شده است. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه فردگرام.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سلام، وقت شما بخیر. بنیامین صدر هستم. در فردگرام این هفته هم همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده و موضوعات بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم.
6 سال رفت، اما برای من یه عمری رفت که پرستار من بودیم.
ستار بهشتی، واکنش کاربران به سالگرد جان باختن ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که 6 سال پیش کشته شد. ایران من، هشتگی درباره آرزوهای ما برای ایران فردا. سیزده آبان، واکنش کاربران به سال روز اشغال سفارت آمریکا در سال 1358. در ادامه فردگرام، پرچم شیر و خورشید در فینال جام باشگاه‌های فوتبال آسیا. شش سال از مرگ یک کارگر جوان وبلاگ نویس که در پلیس فتا جان خودش را از دست داد گذشت. ستار بهشتی که در وبلاگ خودش و با نام خودش انتقادهای تندی از حکومت می‌کرد و چون شخص رهبر جمهوری اسلامی رو خیلی وقتها خطاب قرار می‌داد، از سوی پلیس فتا بازداشت شد و هرگز به خونه بر نگشت تا مادر و تنها خواهرش رو تنها بگذاره.
چند سال گذشته است؟
6 سال.
6 سال رفتی سر قبر ستار، فریاد زدی. الان میبینم صدات گرفته است. امروز هم رفتی؟
بله.
ششمین سال رو
بهش گفتم. 6 سال رفت، اما برای من یه عمری رفت تو پرستار من بودیم. حالا سهر شده پرستار من.
امسال و به مناسبت ششمین سال روز مرگ ستار بهشتی، گروه بزرگی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از او و رنج و ایستادگی مادرش نوشتند. الی توییت کرد 13 آبان امسال و شروع تحریم ها با یاد ستار بهشتی همراه شد. هر وقت خواستیم با جمهوری اسلامی مصالحه کنیم به مادر ستار نگاه کنیم، به دردی که توی سینه‌شه، دردی که برای همه ماست. یک حساب کاربری در توییتر به نام بیداد اما نوشت تاریخ خیلی از ما رو قضاوت میکنه. همه اونهایی رو که با بی‌تفاوتی سبب شدن امسال ستار بهشتی ها رو بکشن. کاوه آهنگر هم توییت کرد 6 سال گذشت، ستار عزیز رو کشتند چون قدرت او بیش از اونها بود. یک کاربر با نام مستعار آسپیلیکوئتا هم نوشت 6 سال پیش ستار بهشتی به جرم فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد و 4 روز بعد اعلام شد که ستار بهشتی فوت کرده. خیلی از کسانی که بعد از او به این جرم بازداشت شدند و زنده موندن، زندگیشون رو مدیون ساکت نشدن گوهر عشقی مادر ستار هستند. سارا دماوندان خبرنگار اجتماعی نگاهی کرده به واکنش کاربران در سال روز مرگ ستار بهشتی و رنج و پایداری مادر او گوهر عشقی بعد از 6 سال.
همزمان با سالگرد کشته شدن ستار بهشتی، کاربران فضای مجازی بار دیگر نسبت به این حادثه تلخ اظهار نظر کردن و سکوت چند سالی قوه قضایی رو مایه شرمساری عنوان کردن. اما در کنار این ابراز نظر، یک اتفاق نظر مشترکی هم بین تمامی کاربران وجود داشت و اون اشاره به نام مادر ستار بهشتی خانم گوهر عشقی بود. به گواه کاربران، حضور مادر ستار در طی تمامی این سالها با وجودی که زنی که از طبقه فرودست جامعه است، سواد آنچنانی نداره، به هیچ سیستم و بدنه حکومتی متصل نیست، هر جا که امکان داشته حضور پیدا کرده و با در دست داشتن عکس فرزندش خواستار رسیدگی و دادخواهی به پرونده فرزندش بوده. به گفته کاربران فضای مجازی، نام ستار بهشتی اگر امروز در بین تمامی ایرانیان آشناست، به خاطر شهامت و شجاعت مادرش خانم گوهر عشقی بوده.
ایران من نام هشتگیه که این هفته گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اون در توییتر از آرزوهاشون برای ایران آینده نوشتن و اینکه دوست دارن ایران که سرزمین مادریشون هست چگونه فردایی داشته باشه. حسین ترکاشفند در حساب توییترش نوشت در ایران من زنان جنس دوم نیستند. جای روزنامه نگارانی که بر مسئولان نظارت میکنن زندان نیست. کسی کاری به سبک زندگی افراد نداره. دینداری شخصی و قانون انسانی مبتنی بر اصول دموکراتیک و حقوق بشر نوشته شده. آلان هم توییت کرد در ایران من دوست ها محاکمه میشن. سرمایه های ملی برای کودکان محروم از تحصیل بلوچ و بهبود کشور هزینه میشه. اونطور که حساب کاربری به نام آخوند کراواتی هم در توییتر نوشت ایران او جاییه که هر کس جای خودشه. شایسته سالاری به جای چاپلوسی حاکمه و هر قدرتی باید پاسخگو باشه. بهار اما درباره مهاجرت به رغم عشق به ایران توییت کرد و نوشت ایران من تو را دوست دارم، اما ماندن به پای تو بسی سخت شده. کیهان اما از فراق و غربت در توییتر نوشت که دوست داره ایرانش جایی باشه که همه بتونن مادرانشون رو بغل کنن. سی و نه سال پیش در روز 13 آبان 1358 گروهی از دانشجویان که خودشون رو پیرو خط امام نامیدند با اشغال سفارت آمریکا در تهران در عمل به رابطه دیپلماتیک ایران و ایالات متحده تا امروز پایان دادند و در تمام این سالها تبلیغات حکومت از جمله در رسانه ها و مراکز آموزشی و دانشگاه ها به نوعی ترویج آمریکا ستیزی بوده. هرچند این نگاه به آمریکا در بین مردم و اونطور که در فضای عمومی مشهوده روز به روز در این سالها کمرنگ شده. تا جایی که 13 آبان امسال ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون میداد دانشجویان در چند دانشگاه از جمله دانشگاه رازی کرمانشاه حاضر نشدن از روی پرچم آمریکا رد بشن.
Thank you.
13 آبان امسال اما بهانه‌ای بود برای کاربران شبکه‌های اجتماعی که از قریب به 4 دهه قطع رابطه با آمریکا و پیامدهاش بنویسند. سمیرا عالم‌پناه با انتقاد از برخی مسئولان جمهوری اسلامی که فرزندانشون امروز برای زندگی یا تحصیل در آمریکا هستند، توییت کرد 13 آبان رو کسایی رقم زدن که امروز آقازاده‌هاشون در آمریکا راحت دارن زندگی می‌کنن و این تلخ‌ترین واقعیت انقلابه. در مقابل طلبه تخریبچی در توییتر نوشت مادامی که در تظاهرات 13 آبان فقط صرفاً به شعار مرگ بر آمریکا اکتفا بشه، باید شاهد آمریکا پرستان داخلی باشی. رحیم همتی اما توییت کرد هر جا که یادآور سقوط جامعه ایرانی باشه از سوی جمهوری اسلامی گرامی داشته میشه. 13 آبان به کام استبداد و تداوم استثمار. جواد اکبرین هم درباره دانش آموزان یک مدرسه در ایران در توییتر خودش نوشت در یک مدرسه ابتدایی از دانش آموزا خواسته شده کاردستی پرچم آمریکا درست کنند. تا 13 آبان بچه‌ها کاردستی‌ها یا همون پرچم آمریکا رو زیر پا بگذارن، ولی اونها برای اینکه کاردستیشون خراب نشه مراقب بودن کسی بر اون پا نگذاره. در اینجا سلمان سیما کنشگر سیاسی درباره نگاه عموم کاربران شبکه‌های اجتماعی به آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی بیشتر برای ما توضیح میده.
چیزی که در شبکه‌های اجتماعی راجع به روز 13 آبان دیدم شکست گفتمان آمریکا ستیزی و غرب ستیزی جمهوری اسلامی ایران بود. به این نحو که ویدیوهایی اومده بود بیرون، جلو ورودی دانشگاه‌ها پرچم آمریکا و اسرائیل رو زمین کشیده بودن که دانشجوها رو مجبور کنن از روی اونها رد بشن، ولی خب ما در تصاویری که تو فضای مجازی و ویدیوهایی که منتشر شد دیدیم که دانشجوها دور می‌زدن یا از روی پرچم می‌پریدن. البته خب یک سری کاربرهای بسیجی و وابسته به حکومت هم بودن که همچنان اصرار بر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل داشتن. از سوی دیگه وقتی ما مراجعه می‌کنیم به تحولات اخیر، چه در راهپیمایی ها و اعتراضاتی که در دی ماه شد و چه در جنبش سبز، ما یک بار هم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نشنیدیم و این به خوبی نشون میده که مغزشویی و اون کاری که جمهوری اسلامی توی صدا و سیما، توی دانشگاه ها، توی دبیرستان ها و مدارس خواسته انجام بده کاملا به شکست خورده و حتی ما دیدیم که کشاورزا و زحمتکشان شعار میدادن که دشمن ما همین جاست، یعنی دشمن ما جمهوری اسلامی، علکی میگن آمریکاست. و خب این به خوبی نشون میده که نتیجه این 40 سال آمریکا ستیزی به شکست خورده و ممکن و آینده خوبی رو برای مردم ایران نوید میده.
این هفته هم از همکارم مهتاب وحیدی را درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی این هفته در فرداگرام در روزنامه‌های ایران پرسیدم. مهتاب، همونطوری که دیدی یکی از هشتگ‌های انتخابی ما تو این برنامه اختصاص داشت به سال روز اشغال سفارت آمریکا 13 آبان و همزمانیش با تحریم‌های جدید آمریکا و حواشی و داستان‌هایی که داشته. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن به این روز؟
بنیامین، دقیقاً این همزمانی باعث شد که روزنامه‌های ایران در شماره روز دوشنبه 14 آبان ماه خودشون در صفحه اول و تیتر یکشون به این دو موضوع بپردازن. البته از زاویه‌ای به این موضوع پرداختن که با موضع بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی متفاوته. من از روزنامه وطن امروز شروع می‌کنم که نزدیک است به اصولگرایان و صفحه اول خودش رو تمام صفحه رو اختصاص داده به انتشار عکس‌هایی از برگزاری مراسم روز 13 آبان و البته در تیتر خودش از کلمات توهین‌آمیز و خارج از استاندارد روزنامه‌نگاری حرفه‌ای استفاده کرده.
سابقه‌ام داره وطن
همینطوره و برای مخاطبا هم این موضوع تازگی نداره. این روزنامه نوشته با اشاره به همون سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، نوشته اگر بساط جاسوسی آمریکا در ایران برچیده نمیشد، انقلاب اسلامی 40 ساله نمیشد. که خب اتهامی هست که توی این 40 سال دائم مقامهای ایران علیه آمریکا مطرح کردن، گرچه هیچ وقت ثابت نشده یا مدرک و سندی ارائه
حتی توی شبکه‌های اجتماعی یا حالا جایی که حالا مردم نظر خودشون رو اعلام میکنن تو رسانه ها، خلاف این هم شنیده میشه، یعنی به کرات که مردم همچین نظری نداره.
بله همینطوره. روزنامه بعدی که من انتخاب کردم روزنامه کیهان هست که با تیتر سازشکاران بدانند آمریکا رو به افول است، یعنی نقل قولی از علی خامنه ای به سراغ این مطلب رفته و به نقل از اون نوشته که رسانه های غربی این مراسم و این راهپیمایی رو حکومتی توصیف کردن، در حالی که به گفته آقای خامنه ای کدوم دولتیه که میتونه 10 تا 15 میلیون نفر رو برای 80 کیلومتر پیاده روی ببره.
15 میلیون نفر جمعیت تهران اگر اشتباه نکنم، بعد 80 کیلومتر هم دو برابر، بیشتر از دو برابر فاصله خیلی. تهران تا کرج میشه. آره خود رقم اغراق‌آمیزیه،
خیلی دور از واقعیت این رقمایی که گفته. و البته خب رادیو فردا نمیتونه تعداد واقعی کسایی رو که شرکت کردن در مراسم 13 آبان تخمین بزنه یا برآورد صحیحی داشته باشه. اما بنیامین یه نکته‌ای هست که در روزنامه‌های ایران مقفول مونده و ما باید اینجا بهش اشاره کنیم، اونم این هست که باید توجه بشه به این موضوع که سنت دیرینه‌ای وجود داره در ایران که برای مراسم 13 آبان یا راهپیمایی‌های مشابه کاروان‌های دست جمعی از ادارات دولتی یا مدارس می‌برن با بنرها و پلاکارت‌هایی که از پیش تهیه شده.
اتفاقا امسال توی شبکه‌های اجتماعی ما داشتیم البته تصاویرش رو، ولی نکته جالب این بود که در چند تا فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ویدیوهایی که منتشر شد، دانشجوها و حتی یکی از فیلم‌های دانش آموزا حاضر نشدن پا بذارن روی پرچم آمریکا و از کنار پرچم آمریکا.
آره قبلا هم خب داشتیم یه تعدادی از دانشگاهی و استادای دانشگاه همچین کاری رو کردن. روزنامه بعدی که من به سراغش رفتم روزنامه ابتکار نزدیک به اصلاح طلبا که در مطلبی نوشته همزمانی راهپیمایی مراسم 13 آبان، راهپیمایی 13 آبان امسال با دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث شد که بیشتر سخنرانان این مراسم و مسئولان ایران به این موضوع بپردازند. نقل قول‌های آورده از محمد علی جعفری فرمانده سپاه، محمود علوی وزیر اطلاعات، دادستان کل ایران محمد جعفر منتظری و به نقل از همه اونا گفته نکته‌ای رو که تاکید کرده عدم تاثیرگذاری تحریم‌ها بر زندگی مردم هست و شکست سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و حمایتی که مردم میکنن از سیاست‌های حکومت ایران که در حقیقت ولی اون چیزی که ما رصد کردیم در ماه‌های گذشته در رادیو فردا خلاف این رو نشون میده.
اتفاقا خیلی از مقامات جمهوری اسلامی هم نگرانی دارن از سیاست‌های آمریکا، مثلا آقای جهانگیری از تحریم‌ها گفته ما نمیتونیم دروغ بگیم، تحریم‌ها حتما اثر میذاره به روی حالا در واقع ایران.
آره همینطوره. اون چیزی هم که ما رصد کردیم و خب توی خبرهامون بازتاب دادیم این بود که از 6 ماه پیش که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بازگشت تحریم‌های ایران رو اعلام کرد، این موضوع تأثیری گذاشت و بر اقتصاد ایران و دچار تلاطم کرد اقتصاد ایران رو. دیدیم حتی قیمت مواد خوراکی، کالاهای مصرفی در ایران بعضیاش به طور روزانه بالا رفت، اثری بر قیمت دلار گذاشت. بنابراین اینها همه هست و واقعیتیه که ما هم بازتاب دادیم. اما یه نکته قابل توجهی هم که من مطبوعات رو بررسی می‌کردم اینجا باید یادآوری کنم، این موضع یک دستی هست که روزنامه‌های ایران داشتن در قبال 13 آبان و صحبت‌های علی خامنه‌ای در این مراسم که نشون میده خطوط قرمزی رو که همچنان در ایران وجود داره.
بله خب طبیعیه.
درباره صحبت‌های آقای خامنه ای و به خصوص موضع او در قبال آمریکا.
بله خب همینطور که گفتی همیشه همینطوری بوده. خیلی ممنون. این هفته در وبسایت رادیو فردا و درباره همزمانی سالروز اشغال سفارت آمریکا و موج تازه تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، رضا تقی‌زاده در یادداشتی برای وبسایت رادیو فردا نوشت دولت ترامپ مصممه که از قدرت خرید آمریکا و همچنین نقش بی‌بدیل دلار در مبادله‌های تجاری جهان به عنوان دو وسیله تحقق هدف‌های سیاست خارجی واشنگتن در قبال تهران استفاده کنه. در رابطه با جمهوری اسلامی واشنگتن بر این باوره که زمان به زیان حکومت مذهبی تهران جریان داره و سیاست اعمال تحریم‌ها به هدف‌های نخستین خودش دست یافته. در یادداشت آقای تقی‌زاده همچنین می‌خونیم که با آغاز دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران در صورت عدم بروز وضعیت حاد داخلی ماه‌ها فرصت داره که از بین دو گزینه تغییر رفتار و قبول شروط 12 گانه آمریکا یا ادامه سیاست مقاومتی کنونی به انتخاب نهایی برسه. جمشید اسدی هم در یادداشتی که برای وبسایت رادیو فردا نوشته، آورده که تحریم‌ها دلیل ورشکستگی اقتصاد ایران نیستند، بلکه مزید بر علتند. اقتصاد ایران در نظام ولایی به نوشته آقای اسدی به دلیل اصل خودی و غیر خودی، تبعیض میان شهروندان در کار اقتصادی و همچنین بخشیدن امتیازهای ویژه به راندخاران خودی از همون آغاز از کارآفرینی و پیشه ورزی پویا وامونده و همواره فروپاشیده‌تر شده. شهروندان و مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به ویژه تلگرام، فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. ابتدا و در اینجا تصویری می‌بینیم از سیل و سیلاب در سوسنگرد. اینجا هم ویدیویی داریم از کاخ گلستان که یک گردشگر با ما اون رو به اشتراک گذاشته.
اینجا کاخ گلستان نماد شیر و خورشید تو کاخ گلستان تهران که خیلی هم توجه خارجی‌ها رو به خودش جلب کرده. تو این 40 سال فکر کنم این تنها جاییه که این نماد هنوز حفظ شده و خراب نشده.
یکی از شهروندان در بندر ماهشهر هم ویدیویی رو برای ما فرستاده که در اون تجمیع فاضلاب در خیابون‌های این شهر رو می‌بینید.
باری به این نخاله ها و آشغال هم که نداشته باشیم، کنار پمپاش خونه فاضلاب باید شاهد همچین منظره‌ای باشیم. خیلی زحمت میکشید، لطف میکنید که این فاضلاب ها رو دفع میکنید داخل خیابون و خیابون ها رو پر آب میکنید توی همچین روز ابری و بارونی، باید شاهد همچین منظره زیبایی باشیم.
اما باز هم ویدیویی داریم از تجمع اعتراضی مالباختگان مؤسسه مالی کاسپیان. این هفته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بقایای سوخته حدود 300 سگ رو در اهواز نشون میداد. کنشگران حقوق حیوانات میگن که شهرداری اهواز مسئول کشتار این سگ‌ها بوده.
استاره دوستا محیط زیست و حیوانات محل حادثه اومدیم. از صبح ما مستقر بودیم اینجا. با بررسی‌های میدانی که انجام دادیم حدوداً 200 تا 300 جسد رو ما پیدا کردیم در اینجا. خانم عربزاده خواهش میکنم شما توضیحات بسیار تکمیلی بفرمایید.
من الان با آقای مهندس قنواتان صحبت کردم، بهشون اعلام میکنم، میگم که من الان بالا سر لاشه ها هستم، ولی آقای مهندس قنوات میگه این منطقه جزء قلعه چنان حساب میشه و جزء منطقه اهواز حساب نمیشه. هر کاری که دارن میکنن قلعه چنان میشه. الان تمام این منطقه رو نگاه میکنید، یه قسمت هایی هست که سوخته. همه این قسمت هایی رو که سوخته رو دارن آتیش میگیرن، همه با تایر ماشینه و زیرشون هم همه لاشه سگه.
اگر دوست دارید ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو با آدرس @فرداگرام بفرستید به تلگرام ما. فقط هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا فرستادید. از شما ممنونم که همراه من در این برنامه فرداگرام از رادیو فردا بودید. قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از حضور یک جیمی جام پیرانی، عارف سرایی در بازی رفت فینال جام باشگاه‌های فوتبال آسیا که شنبه پیش اتفاق افتاد و آقای سرایی در جریان بازی با پرچم قدیمی ایران شیر و خورشید وارد زمین شد. روز و لحظه‌های خوبی داشته باشید.